ماه برکه. نویسنده
مریم سباغزاده ایرانی.
بر اساس خاطراتی از سید جواد موسوی. راوی سعید بارانی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده رؤیا ولیزاده. ناشر نشر شاهد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش سوم.
یادم هست در منزل تیمور افغانی با شخصی به نام مجید معینی هم آشنا شده بودیم که آدم عجیبی بود. او از بچه های جنوب شهر بود و سر کوچه امامزاده یحیی مسجدی را پاتوق کرده بود و در آنجا آنهایی را که به قول خودشان اهل بودند جذب نیروهای مبارزه می کرد. مجید برای من آدم جذابی بود، چون علاوه بر این که جرأت و شجاعت مبارزه را داشت، خیلی در این کار جدی بود و برای انجام مأموریت‌هایش از جان مایه می‌گذاشت. در این حال، انسان بسیار رئوفی هم بود و به نیروهایی که جذب کرده بود توجه داشت و از کنار اشتباهاتشان با رفق و مدارا می‌گذشت. یک دلیل دیگر جذابیت او و زندگیش این بود که می‌گفتند وضعیت خطرناکی دارد و اگر دستگیرش کنند، ضربه بدی به همفکرانش می‌خورد. این مسئله ابهت او را پیش من چندین برابر کرده بود. همه اینها در کنار پایبندیش به مذهب از او چهره دوست داشتنی و قابل اعتماد برای همه می ساخت. اسم و رسم مجید معینی در ساواک لو رفته بود و به همین خاطر به زندگی مخفی روی آورده بود. او بسیار دقیق و سخت کوش بود و اعمال مذهبی را با وسواس بالایی انجام می داد. او آدم درستکار و زحمتکشی به نظر می رسید و بسیار روی اعتقاداتش حساس بود. یادم هست شبهایی را که مجبور بودیم برای تایپ و تکثیر اعلامیه‌ها در خانه افغانی بمانیم، معینی را می دیدم که همواره نیمه های شب از خواب بر می خواست، نماز شبش را می خواند و بعد برنامه ها و قرارهای فردایش را تنظیم می کرد. با دیدن معینی، من از خودم می پرسیدم آیا برای مجید هدف تا این حد مهم است که او را از خانه و خانواده دور کند و به آوارگی در خانه این آن بکشاند. بعدها به خصوص در آن یک هفتهی که پس از به دام افتادن افغانی و معینی مجبور بودم دور از خانه باشم، دانستم گاهی آدمی برای حفظ چیزی که برایش عزیز است هر سختی را تحمل می کند و دست به هر کاری می زند. از مجید معینی می گفتم که معمولا جدای از افغانی و رفقای او کار می کرد، چرا که افغانی به کار با گروه‌هایی که در آن دوران مبارزه علیه رژیم را چه به صورت سیاسی و چه نظامی شروع کرده بودند اعتقادی نداشت. برای همین معینی کمتر کسی از آن جمع را در جریان کارها و قرارهایش می‌گذاشت. اگرچه خودش گاهی در کارها به خصوص تنظیم شبنامه‌ها به ما کمک می‌کرد، یعنی با اطلاعاتی که از بیرون برای ما می‌آورد موضوع اعلامیه‌ها را در اختیارمان می‌گذاشت. از آنجا که آن وقتها همه گروه‌های مبارز اصل را بر مبارزه با رژیم و حذف آن گذاشته بودند و فقط با همین نقطه اشتراک با یکدیگر همکاری می‌کردند، بیشتر مبارزان به هم اعتماد داشتند و به همکاری با هم می‌پرداختند. این اعتماد بین ما و معینی هم به وجود آمده بود. برای همین آن روزها ما هرگز نسبت به متنی که معینی برای تکثیر در اختیارمان می‌گذاشت حساسیت نشان نمی‌دادیم. تازه از آنجا که اعلامیه‌ها را ما با عناوین مختلفی می‌نوشتیم، چه بسا برگه افشای نام کشته شده‌های جریانات مارکسیستی با نام گروه آمرین به معروف با سرفصل‌های کاملاً مذهبی و اعتقادی به دست مردم می‌رسید. حالا تکثیر و انتشار مطالب مربوط به گروه‌های مذهبی مثل حزب الله یا سازمان مجاهدین خلق که دیگر جای خود را داشتند. شاید به همین خاطر بود که بعد از اعدام مهدی رضایی ما دفاع ایدئولوژیک او را در دادگاه نظامی با متنی که آن را تنظیم کرده بودیم تکثیر و در سطح وسیع میان مردم پخش کردیم. من آن جزوه را خوب به یاد دارم. مهدی رضایی در پایان دفاعیاتش در دادگاهی که به صورت علنی برگزار شده بود، خطاب به دادستانی ارتش شاهنشاهی این یک بچه را خوانده بود: یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما بدار سازد آونگ. من تا مدت‌ها این شعر رو مرتب زیر لبم زمزمه می‌کردم و با تأمل بر مفهوم و کارکرد اون سعی می‌کردم از اون نیرو بگیرم. نمی‌دونم چرا من در اولین شب دستگیری و در لحظه‌های آغاز بازجویی‌ام ناگهان به یاد شب‌های بیشماری افتاده بودم که به طور خستگی ناپذیر ساعت‌های متوالی کنار دستگاه می‌نشستم و پلی‌کپی می‌زدم. به یاد آقا رضا سیاوشی مستخدم مدرسه صدوق افتاده بودم که تازگی ها با آقای افغانی زلفی گره زده بود و ما دانسته بودیم که او هم مثل ما در مبارزه با رژیم پرشوق و شور است و در این راه سری نترس دارد. همین آقا رضا عصرهای پنجشنبه وقت تعطیلی مدرسه دستگاه پلی‌کپی را روی ترکبند دوچرخه‌اش می گذاشت، یک پارچه هم می انداخت رویش و می آورد دم منزل افغانی. آن وقتها مرکز فروش دستگاه پلی‌کپی، مومی‌های استنسیل و ماشین‌های تایپ اولمپیا میدان فردوسی بود و اتفاقاً پاتوق ساواکی‌ها هم همانجا بود. برای آنها اهمیت داشت که بدانند چه کسی و برای چه منظوری این دستگاه‌ها را خریداری می‌کنند. آنها در جای دیگری هم پرسه می‌زدند و آن بازار نوروزخان بود که عمده فروش‌های کاغذ آنجا بود. ما این وسایل را به لطایف الهیل و بیشتر از درآمد به دست آمده از مغازه‌های برنج فروشی مان که به طور جمعی را انداخته بودیم می‌خریدیم. مثلا برای اینکه ساواک را به خودمان حساس نکنیم به دفعات اما با مقدار کم خرید می‌کردیم. بعد هم وقتی همه چیز مهیا می‌شد تمام ساعت‌های پنجشنبه و جمعه مشغول بودیم به نوشتن روی ورقه‌های استنسیل و تکثیر نوشته‌ها. تا مدتی کار تکثیر به همین منوال بود. حتی یادم هست گاهی حجم اعلامیه‌ها و شبنامه‌ها به قدری زیاد بود که در شرایط عادی باید به سختی آنها را پخش می‌کردیم، اما قرار بر این بود که آنها را خرد خرد پخش کنیم تا لو نرویم و از طرفی بتوانیم آنها را به شکلی گسترده پخش کنیم. یادم هست پایین هر اعلامیه می‌نوشتیم پس از مطالعه دست به دست شود یا از روی آن برای دیگران کپی شود. بعد هم آنها را در جا کفشی مساجد یا در ایستگاه‌های اتوبوس پخش می‌کردیم. شب هم وقتی در کلاس عربی یا قرآن توی مسجد محل همدیگر را می‌دیدیم، گزارش کار را به هم می‌دادیم، حتی گاهی این گزارش را به مجید معینی هم که راه و روشی جدا از ما داشت می‌دادیم. رفاقت ما با او در پی رفت و آمدمان به منزل تیمور افغانی بیشتر شده بود و ما را به مجید معینی نزدیک‌تر کرده بود. به گمانم او آن وقت‌ها دروس حوزه را می‌خواند و این برای من که مذهبی بودم می‌توانست نشانه بالایی از مقبولیت باشد. به همین شیوه ها بود که او توانست اعتمادم را جلب کند و آرام آرام از من در کارهایش کمک بگیرد. فصل پنجم، تیمور افغانی. از توی اتاقی که مرا پشت درش نگه داشته بودن صدای فریادهای زندانی جوان بی وقفه به گوش می رسید. او گاهی ناله می کرد و گاهی فریاد می کشید. گاهی هم بریده بریده چیزهایی می گفت که بازجو را آرام می کرد یا او را به ناسزا گویی می انداخت. از توی همان اتاق بود که شنیدم یکی، شاید همان بازجو، نگهبان را صدا کرد. چیزی نگذشت که دستی از پشت به شانم خورد و من فهمیدم نوبتم رسیده. به اتاق که رفتم متوجه شدم بازجویم همان جوانی است که بعد از ظهر در هنرستان حضور داشت و با همدستی مأمور موفرفری مرا بازداشت کرده بود. او پشتش به من بود و به شکلی تحکم‌آمیز رو به جوانک ریزنخشی که به تخت بسته بودندش با ناسزا چیزهای نامفهومی میگفت. زیر چشمی و از کنار فرنچی که روی سر و صورتم بود نگاهی به تخت انداختم. تخت فنری بود، اما قابهای آهنی زیر فنرها را برداشته بودند. به این ترتیب سطح فنری زیر وزن جوان به پایین کشیده شده بود. درست همونجا که تخت جا انداخته بود، یک اجاق برقی روشن بود که بدن جوان را می سوزند. تازه حالا متوجه می شدم که بوی گوشت سوخته‌ای که توی راه رو پیچیده بود از کجا می آمد. در آن واحد مأموری با کابل او را می زد و ضربات کابل روی بدن لختش جا می انداخت و جاهایی را هم زخم کرده بود. جوان نیمه هوشی داشت که دیگر به کار ناله و فریاد نمی آمد. برای همین وقتی دید دیگر طاقت ندارد به سختی و از بن گلو گفت: می خواهم اعتراف کنم، می خواهم بگویم. به حرفایش گوش دادم. او داشت از قراری می گفت که شخصی به نام مجید معینی برایش طراحی کرده بود. آنجا بود که من فهمیدم او از مرتبطهای مجید معینی است. بازجو در حالی که فرنش را از روی سرم می کشید پرسید: این مرد را می شناسی؟ نمی شناختم، اما حالا حتم داشتم که آنها به ارتباط من با معینی مشکوکند و دنبال سرنخهایی برای این ارتباط هستند و دانستم اقرار او به داشتن یک قرار لغو شده برای این بود که قدری از سنگینی شکنجه بکاهد تا او بتواند نفسی تازه کند. در واقع آن شب او به یک قرار سوخته اعتراف کرده بود. بعد از اقرار متهم به دستور بازجو که آقای محمدی صدایش می کردند از تخت باز شد و دو مأمور در حالی که زیر بغلهایش را گرفته بودند او را کشان کشان از اتاق بیرون بردند. پیدا بود از بس کابل خورده نمی تواند روی پاهایش بایستد. حالا محمدی برگشته بود سمت من و مرا با تهدید نگاه می کرد. بعد جلو آمد و بی مقدمه کشیده ای زیر گوشم زد که برق از چشمهایم پرید. در همان حال بنای فحش و ناسزا را گذاشت: تو بچه مزلف کی هستی که میخوای علیه شاه و ملت دوته کنی؟ خواستم به او اطمینان بدهم کاری نیستم و مرا اشتباهی دستگیر کردند که کشیده دوم را هم خوردم. در همین وقت یکی از مأمورها که تازه از راه رسیده بود مرا روی تخت خواباند و دستها و پاهایم را محکم به تخت بست، اما اجاق را از زیر تخت برداشت. در همان حال که تاقباز روی تخت خوابیده بودم محمدی آمد بالای سرم و پرسید: به زبان خوش حرف میزنی یا باید ازت پذیرایی کنم؟ پرسیدم: چی باید بگم؟ پرسید: تیمور افغانی رو میشناسی؟ گفتم: معلم قرآنم بوده. محمدی به یکی از مامورا گفت: برو افغانی رو بیار، با این پدر سوخته روبرو کن. بعد خودش سیگاری آتش زد تا قدری آرام بگیرد. او همانطور که به سیگارش پک می زد و دودش را توی هوا رها می کرد نگاهی به من انداخت و گفت: وای به حالت اگر دروغ گفته باشی. افغانی که آمد فوراً مرا شناسایی کرد و به محمدی گفت مرا می شناسد و من در چاپ و پخش اعلامیه‌ها کمکش می کردم. به افغانی و در واقع خطاب به محمدی گفتم: ولی آنها جزوه های عربی بود که من تکثیر می کردم. افغانی در آمد که: نه، آنها اعلامیه ها بودند و تو هم خیلی خوب می دانستی چی هستند. محمدی که انگار منتظر بود تا این حرف ها از دهان افغانی بیرون بیاید مرا به باد کتک گرفت و گفت: این سزای کسی است که دروغ بگوید. در آن لحظه من فقط به رفتار افغانی فکر کردم و سعی داشتم برای کارش توجیهی منطقی پیدا کنم. بعدها وقتی از حبس در آمدم توجیه این کار را از زبان خود افغانی شنیدم. می گفت: برای این آن حرفها را زد که جرم بین همه تقسیم شود و میزان محکومیتها را کمتر کند. آنها افغانی و معینی که در همان شب دستگیری افغانی در منزل او دستگیر شده بود تصمیم گرفته بودند مرا هم به عنوان شریک جرمشان معرفی کنند تا هم به ظاهر حسن نیت خود را به ساواک نشان دهند و اعتماد بازجوها را جلب کنند و هم از اهمیت کار گروه بکاهند. برای همین هم چندی بعد در دادگاه ما را به حبس‌های کوتاه مدت محکوم کردند. من و افغانی هر کدام به یک سال حبس محکوم شدیم و به معینی که مسئولیت کار جریان را بر عهده گرفته بود 3 سال حبس خورد. افغانی را بعد از این که مرا شناسایی کرد از اتاق بازجویی بیرون بردند. حالا باز من بودم و بازجو محمدی که پیدا بود خیلی از دستم عصبانی است. برای همین هم با کابل افتاد به جانم که چرا در ارتباط با افغانی راستش را به اون نگفتم. خواستم خودم را به سادگی بزنم. بنابراین به محمدی گفتم خود اینها گفته بودند اگر دستگیر شدی چیزی به کسی نگو. دیدم به زور خندهش را خورد. راستش دلم کمی برایش سوخت. او حتی نمیتوانست بخندد. محمدی بعد از اینکه خوب مرا زد دستور داد از تخت بازم کنند و به سلول برم گردانند. سبب شده بود کف پاهایم متورم شود. به همین خاطر به سختی راه میرفتم و تا به سلولم برسم دردی جانکاه را تحمل کردم. حالا دیگر دمدمه های صبح بود و من چنان خسته بودم که به محض رسیدن روی زمین کنار سلول تیمم کردم و نماز صبحم را رو به قبله‌ای که نمی‌دانستم کدام طرف است خواندم و بیهوش افتادم. یک وقت به خودم آمدم که شنیدم یک نفر با صدای آرام ازم می‌پرسد اسمت چیست؟ صدا از بیرون سلول می‌آمد. به خودم گفتم این آدم حتما ساواکی است و می‌خواهد مرا تحت نظر داشته باشد. با این همه مترصد بودم ببینم او کیست. بلند شدم و از پنجره سلول نگاهی گذرا به راه رو انداختم. پیرمردی را دیدم که از لباس روحانیت فقط یک قبا به تن داشت و با تعنی از راه رو می گذشت. آیا دفعات بعد هم او را می دیدم؟ باز هم او را دیدم. هر بار که برای رفتن به دستشویی از راه رو می گذشتم، همین که به سلول من می رسید می پرسید کی هستم؟ یک روز دل را به دریا زدم و اسم و رسمم را به او گفتم. او هم به من گفت که نام خانوادگیش علوی طالقانی و از بستگان آیت الله طالقانی است. بعدها دانستم که او امام جماعت مسجد فردوسی در خیابان فردوسی بوده است. آقای علوی پیرمرد جالبی بود. با همین روش توانسته بود اطلاعات زیادی را بین زندانیان رد و بدل کند. من از زبان همین آقا بود که شنیدم فخرالدین حجازی و بهزاد نبوی هم دستگیر شدند. بعدها باز او را در زندان دیدم و هر بار چون دفعه اول سرزنده و پرکار و مفید بود. فصل ششم، جشن 2500 ساله. شش هفت روز از دستگیریم گذشته بود. در تمام این مدت از هیچ کس و هیچ جا خبری نداشتم. خاطره ی روز دستگیریم بیش از هزار بار آمد جلوی چشمهایم. بیش از هزار بار به ترفندی که نواب رئیس هنرستان به کار برده بود تا ساواک بتواند بی هیچ دردسری مرا بازداشت کند فکر کردم. تا عاقبت به نتیجه‌ای که می‌خواستم رسیدم. احتمالاً انتقال محل امتحان از کلاس‌ها به سالن ورزش و متهم کردن من به تقلب در امتحان به همین دلیل بود. بدون شک نواب مدت‌ها قبل از آمدن ساواکی‌ها به هنرستان مرا می‌شناخت و از فعالیت‌هایم خبر داشت. به نظر می‌رسید او از همان ابتدای سال تحصیلی، از وقتی که من تصمیم گرفتم تعدادی اعلامیه افشاگرانه مربوط به جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی را برای پخش به مدرسه ببرم، به من مظنون شده بود. من آن وقتها شک نداشتم که نواب با نیروهای امنیتی همکاری دارد. حساسیت او نسبت به رژیم و تطهیر آن بر کسی پوشیده نبود. به خصوص این که او سعی داشت تا انجام جشنهای 2500 ساله سالگرد استقرار نظام شاهنشاهی در ایران را که به گمان خیلی ها غیر ضروری و بلکه ناسواب بود مؤثر و ضروری جلوه بدهد. این جشنها برای خودش داستانی داشت که باید برای مردم افشا می شد، چرا که برای اجرای آنها بیت المال غارت شده بود. آن هم در موقعیتی که یک سال قبل، یعنی در سال 1349، ناگاه جمع زیادی از ایرانیان مقیم عراق توسط دولت بعث از این کشور اخراج و از طریق مرزهای زمینی به ایران سرازیر شده بودند. خود این عمل برای مرزهای غربی و جنوبی ما تهدیدی به شمار می آمد. همینطور هزینه هایی را برای اسکان این عده به دولت تحمیل می کرد. از طرفی فشارهای اقتصادی مردم را رنج می‌داد و کشور برای گذراندن امور روزمره خود درمانده بود. می‌گفتند طرح برگزاری این جشن‌ها را برای نخستین بار شجاع‌الدین شفا، مشاور فرهنگی دربار، در سال 1337 پیشنهاد کرده بود. او اعتقاد داشت باید عزم و اقتدار گذشته ایران را از طریق احیای فر و شکوه گذشتگان باز یافت و بر آن پافشاری کرد. شاه هم که میدید صاحب تاج و تخت تمدنی کهن شده است، در حالی که خودش از پشتوانه معتبری برخوردار نبود و به اصطلاح نسب پادشاهی نداشت و حتی از نجیب زادگان و اصیل زادگان هم به شمار نمی آمد، از این طرح استقبال کرد. انجام این کار به سال 1340 موکول شد و سپس به دلیل اوضاع بد اقتصادی ایران به مدت 10 سال به تعویق افتاد. اما در سال 50 ضرورت‌های بیشماری شاه را واداشت تا به این کار تن دهد. از جمله این که پافشاری بر وجود نهاد سلطنت در ایران به نوعی تأکید بر فرمانروایی او بود و این برای کسی که در داخل مرزهایش فرد محبوبی نبود میتوانست عامل ثبات باشد. همچنین به مشروعیت سلسله پهلوی در برابر مخالفان می افزود و اعتماد بیگانگان را برای پشتیبانی از آنها جلب می کرد. بنابراین در سال 1349 دربار جواد بوشهری را به عنوان مسئول برگزاری جشنهای 2500 سالی شاهنشاهی ایران برگزید. کمی بعد به دلیل اینکه کارها خوب پیش نمی رفت، او جای خودش را به اسدالله علم داد. علم برای اینکه از این مخمصه سرفراز بیرون بیاید همه ی توان کشور را برای برگزاری این جشنها بسیج کرد. او طی مدت 9 ماه از همه ی بنیه ی ارتش برای حمل اسباب و اساسیه مربوط به این جشنها از تهران به شیراز استفاده کرد. این در حالی بود که از بسیاری از کشورها محموله هایی که ایران به همین منظور خریداری کرده یا سفارش داده بود در حال ارسال بود. ما شنیده بودیم ابزار و لوازم این جشنها که به نام احیای فرهنگ و تمدن ایرانی برگزار می شود تماماً از خارج می آید. آن روزها روزنامه ها برای ابهت دادن به این جشنها حقایقی را برای مردم بازگو می کردند که چندان خوشایند نبود. من خودم در یکی از روزنامه ها خوانده بودم به رغم این که هتل معروف تخت جمشید در شیراز برای این مراسم بازسازی شده است، طراحان خارجی مایلند مهمانهای این مراسم در چادرهای بسیار بزرگ سلطنتی اسکان یابند. برای همین دربار مجبور بود طراحی و ساخت این چادرها را به مؤسسه مشهور جانس در فرانسه واگذار کند و یا رستوران معروف ماکسیم وظیفه پذیرایی از مهمانان را بر عهده بگیرد. صاحبان این رستوران ها ماها قبل از اجرای مراسم در ایران حضور یافتند تا برای کار خود زمینه های مناسب را فراهم کنند. آنها باید از مدعوین با غذاها و مشروب های فرنگی گران قیمت پذیرایی می کردند. تنها محصولی که از ایران در منوی غذای آنها وجود داشت خاویار سیاه ایرانی بود و بس. در عوض بهترین غذایشان طاووس بود که شکمش را با دروجیگر غاز و انواع سس های گران قیمت پر کرده بودند. این پذیرایی ها باید در همان چادرهای ساخت مؤسسه ژان صورت می گرفت که مجموعی از مکانهای بزرگ و کوچک را با نام دهکده سران و با تزئیناتی از کریستال، چینی و پارچه های کتان فرانسوی در محوطه بزرگ در نزدیکی تخت جمشید به وجود آورده بودند. در این چادرها چلچراغ‌های بسیار زیبا و تزئیناتی از مخمل و ابریشم نورافشانی می کردند. این در حالی بود که بسیاری از روستاهای ایران هنوز فاقد برق بودند. امنیت این قسمت بر عهده 4000 تن از تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی بود. در آن روزها به ارتش هم آماده باش داده بودند. در روز بعد از این جشنها روزنامه لوماند نوشت دیروز چند کیلوی TNT با یک بمب دست کم 26 کشور را آسوده می کرد. تمامی این تدارکات تنها برای 500 مهمان بود که از میان پادشاهان، ملکه ها، امیران، رؤسای جمهوری، نخست وزیران، هنرمندان و متفکران 69 کشور جهان دعوت شده بودند. در میان این مهمانها نیکولای پادگورنی، صدر هیئت رئیسه اتحادیه جماهیر شوروی، ملک حسین، سلطان اردن، مارشال تیتو، رئیس جمهور یوگسلاوی، یحیی خان از پاکستان و هایله سلاسی امپراتور اتیوپی به چشم می‌خوردند. از برکت حضور اینها در ایران قرار شد آلونک نشین های مسیر رفت و آمدشان در جاده کن، اتوبان کرج و پارکوی جمع‌آوری و به جای دیگری منتقل شوند، چرا که رژیم مایل نبود مهمان ها به وجود این حاشیه نشینان بینوا پی ببرند. گفته می شد خاندان سلطنتی برای یونیفرم های خود در این جشن ها مبالغ گزافی به طراحان و خیاط های مشهور جهان پرداختند. همچنین لباس شمس پهلوی از محل موجودی جشنها و به دستور اسدالله علم دوخته شده بود. کمی بعد مشخص شد بانک مرکزی یک نیم تاج برلیان یک جفت گوشواری مروارید و بلریان و یک گردنبند از بودجه جشنها برای منیژه جهانبانی همسر غلامرضا پهلوی و چنین چیزی را برای پریسیما زند همسر عبدالرضا پهلوی به بهترین جواهرسازان دنیا سفارش داده است. در آن اعلامیه که من در یک زنگ استراحت در جامیزی بچه ها گذاشته بودم همین چیزها نوشته شده بود و لابد حالا وقت آن بود که تقاص آن کار را پس بدهم. اما چرا باید با اعتراف به این کار جرم خودم را سنگین تر می کردم؟ چرا باید خودم را می گذاشتم کنار آن کسی که ساواک مدعی بود برای جلوگیری از خرابکاریشان در شهریور همان سال و به طور ضربتی آنها را دستگیر کرده است؟ یا در ردیف آنهایی که با رشادت تمام در اجرای آن جشنهای پرهزینه بیهوده اخلال کرده بودند و حالا بعضیشان که دستگیر شده بودند تا زیر اعدام هم رفته بودند. تازه من فعالیت‌های دیگری هم داشتم که اگر ساواک می‌دانست برایم دردسرساز می‌شد و من باید منتظر می‌ماندم تا بالاخره می‌فهمیدم که کدام یک از فعالیت‌هایم لو رفته است. فصل هفتم، هیئت انصار الحسین علیه السلام. یکی از آن اقدامات آشنایی من با سید رضا دیباج و اعضای گروه حزب الله بود. سال 1349 سالی بود که تنها خواهرم معصومه با سید رضا دیباج ازدواج کرد. سید رضا از دوستان همدانی ما بود. در آن سالها که ما از همدان به تهران کوچ کرده بودیم، هر وقت فرصتی دست می‌داد برای دیدار از اقوام به همدان می‌رفتیم. این سفرها بیشتر در تابستان انجام می‌شد که ما از درس و مشق فارغ بودیم. در یکی از همین سفرها بود که من به جمع سید کاظم اکرمی و چند تن از علما و معتمدین و شخصیت‌های سیاسی همدان پیوستم. این جمع روزهای جمعه در مسجدی بزرگ و پرآوازه تشکیل می‌شد که سید رضا دیباج و برادرش سید حسین پای ثابت آن بودند. سید رضا دیباج پسر یکی از دوستان پدرم به نام سید مهدی دیباج بود که از روحانیان به نام همدان به شمار می‌رفت. در ادامه چنین جلساتی بود که نزدیکی‌ها و همفکری‌های میان ما و آشنایان دیرینه پدرمان به ازدواج خواهرم با سید رضا انجامید. آن دو در همان سال به دلیل اینکه سید رضا دانشجوی دانشگاه پهلوی شیراز بود، به آن شهر نقل مکان کردند. سید رضا فعالیت‌های سیاسی خود را مجدداً در شیراز شروع کرد و از آنجا که دانشگاه محل تحصیل او صحنه حرکت‌های سیاسی بود، خیلی زود توانست حلقه‌ای را گرد خود به وجود بیاورد. سید رضا از جمله دانشجویانی بود که مطالعات فراوانی در زمینه‌های مختلف داشت و در هر جمعی به راحتی به عنوان قطب گروه برگزیده می‌شد. یادم هست آن وقت‌ها مجلات علمی بسیار کم بود. دو مجله دانستنی‌ها و دانشمند بود که غالباً جوان‌ها به خواندن آنها رغبت داشتند. من در خانه دیباج‌ها هر وقت این مجله‌ها را ورق می‌زدم، می‌دیدم رضا در کنار اغلب مقالات علمی حاشیه و توضیحی نوشته و نقایص آنها را برطرف کرده است. تا وقت مطالعه دیگران با درک و فهم مطلب مشکلی نداشته باشند. او در همدان از طریق شخصی به نام محمد مفیدی به گروهی موسوم به حزب الله که در آن موقع اعضایش از مبارزان بنام بودند پیوسته بود. برای همین وقتی با خواهرم به شیراز رفت، در آنجا به کمک آقای حائری شیرازی به شاخه شیراز وصل شد و با بعضی از استادان و دانشجویان جلساتی را شروع کردند و تشکیلاتی را به راه انداختند که به سرعت به فعالیت‌های مسلحانه منجر شد. زیرا پس از فروپاشی حزب الله، برخی از اعضای این گروه از جمله رضا توسط همان محمد مفیدی به سازمان مجاهدین خلق پیوسته بودند. اعضای حزب الله به سرعت دارای دو دیدگاه شدند. دیدگاهی که معتقد به آموزش‌های تئوریک و ایدئولوژیک بودند و دسته دوم که به مشی مسلحانه اعتقاد داشتند. اینها برای رسیدن به اهدافشان برای هر کاری ولو خلاف توجیهاتی داشتند و بعضی رفتارها را مشروع می‌دانستند. من بعدها متوجه شدم همین روحیه در اعضای سازمان مجاهدین خلق هم وجود دارد. مثلا دین به حق تملک مردم احترام می‌گذارد، اما اینها اگر برای یک عملیات نیاز به اتومبیل پیدا می‌کردند، آن را از هر طریق بلو سرقت به دست می‌آوردند و با اهمیتی که به اهداف مبارزه می‌دادند، این اعمال را قابل توجیه می‌دانستند. از اعضای مهم و بانفوذ حزب الله محمد مفیدی بود که جزو سرشاخه‌های نظامی این گروه به شمار می‌آمد. ساواک با همین جرایم عده‌ای از آنها را از جمله سید رضا در شهریور 1350 دستگیر و راهی زندان عادل‌آباد شیراز کرد. در شهریور و اوایل مهر ماه سال 1350، هر چه به آغاز مراسم جشن‌های 2500 ساله نزدیک‌تر می‌شدیم، تعداد بازداشتی‌ها بیشتر می‌شد. یکی از این بازداشت شده ها فردی به نام شاه مراد دلفانی بود که از مشاوران نظامی و اعضای بالای سازمان مجاهدین خلق به شمار می آمد و گفته می شد مرکزیت سازمان به او کاملا اعتماد دارد. دلفانی بارها از طریق مرزهای غربی ایران برای مجاهدین سلاح تهیه کرده بود. او آدم محکمی به نظر می آمد، اما به محض ورود به زندان بریده و عده زیادی از اعضای مجاهدین خلق و حزب الله را به ساواک لو داده بود، به طوری که دستگیری این افراد تا آبان ماه به طور بیوقفه ادامه داشت. در این موقع با دستگیری کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق و شخص محمد حنیف نژاد، افراد باقی مانده که از ضربات مهلک ساواک جان به در برده بودند، تصمیم گرفتند گروهشان را مجدداً سازماندهی کنند. مصطفی جوان خوشدل کسی بود که هم در حزب الله عضویت داشت و هم در سازمان. بنابراین او می توانست حلقه اتصال میان سازمان و حزب الله باشد. اینطور بود که شاخه نظامی حزب الله به سرعت جذب سازمان مجاهدین خلق شد. ثمره این پیوند وجود روشنفکرانی بود که با تلاش فراوان وارد کادر مرکزی سازمان شده بودند. اینها بهای چندانی به مذهب و شعائر نمی دادند و داشتند به سرعت سازمان را به سمتی که دلخواهشان بود می بردند. مسعود رجوی از دستگیر شده های سال 1350 هم جزو همین دسته بود. بعدها من فهمیدم که مجید معینی هم در زندان تحت تأثیر القاعات همینها بوده است. در اعتراف های مختصر من از حسینیه ارشاد و درس های اسلامشناسی دکتر شریعتی هم سخن به میان نیامد. حسینیه ارشاد در واقع یک مرکز فرهنگی بود که در سال 1343 توسط جمعی از افراد مذهبی ساخته شده بود و از ابتدای کار این مرکز آقای مطهری نیز با قول همکاری به آنجا رفت و آمد می کرد. اما بعدها با اختلافی که با میناچی یکی از مؤسسان حسینیه پیدا کرد، تصمیم گرفت آنجا را ترک کند. این اتفاق به نظرم در سال 1349 افتاد و پس از آن بود که کار شریعتی در حسینیه ارشاد بالا گرفت، چون او در آنجا سخنرانی های آتشینی ایراد می کرد که ما جوانها را شیفته خود کرده بود. دکتر علی شریعتی آخوندزادهی روستایی بود. به همین خاطر بخشی از تعلق خاطر من به او مثل تختی به شباهت هایی باز می گشت که در زندگانی ما وجود داشت. اما او کجا و من کجا؟ در سال 1351 بود که من در زندان اطلاع یافتم ساواک حسینیه را تعطیل کرده و شریعتی هم برای فرار از حبس متواری شده و به زندگی مخفی روی آورده است. بازجوهای من هم درباره دکتر شریعتی چیزی از من نپرسیدند و به این ترتیب من یقین پیدا کردم که آنها از رفت و آمدهای من به حسینیه ارشاد چیزی نمی دانند. این در حالی بود که این اواخر تمام بعد از ظهرهای جمعه جای من در حسینیه ارشاد بود. آنجا تنها جایی بود که من از روی میل و رغبت وافر می رفتم و به سخنرانی های شریعتی گوش دل می سپردم. دکتر علی شریعتی کسی بود که بعد از مرگ تختی جای خالی او را برایم پر کرد و آرام آرام در ذهن من به یک قهرمان بزرگ بدل شد. من در اعترافاتم از حضور در جمع هیئت الانصار حسین علیه السلام هم چیزی نگفتم. ما در بیرون یاد گرفته بودیم هنگام دستگیری و بازجویی تا آن حد خودمان را معرفی کنیم که یا ساواک خودش به آن رسیده و یا توسط دیگر زندانیان لو رفته باشد. در بازجویی های من از رفت و آمدم به این هیئت هم سخنی به میان نیامده بود. هیئت انصار الحسین علیه السلام مکانی بود که در آن آقای هاشمی رفسنجانی تفسیر قرآن می گفت. بعضی از روحانیون فعال مثل آقای خامنه‌ای که آن وقتها در مشهد زندگی می‌کردند هم اگر در تهران بودند به آنجا می‌آمدند و در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی سخنرانی می‌کردند. آقای غفوری نامی هم بود که علم و آگاهی بالایی داشت و پای ثابت آنجا بود. در این هیئت دروسی مثل زبان عربی و انگلیسی هم توسط طلبه ها و دانشجویانی که همین آقایان معرفی کرده بودند تدریس می شد. من عربی را بعد از پدرم از چنین معلم هایی یاد گرفته بودم. من در دوره‌ای که گاهی برای دیدار اقوام و آشنایان به همدان می رفتم، در جلسات مذهبی روزهای جمعه آقای اکرمی با مبارزی به نام حسین کرمانشاهی آشنا شدم. او قبلاً از اعضای حزب الله به شمار می رفت که بعد از دستگیری افراد حزب به سازمان پیوسته بود. مراودات من با حسین کرمانشاهی که کمی بعد با دستگیری یکی از اعضا لو رفته و حالا به زندگی مخفی روی آورده بود، در تهران نیز ادامه داشت. در همین برخوردها بود که دریافتم حسین با گروهایی که معتقد به مشی مسلحانه هستند در تماس است. برای همین برخوردهایش با سایر افراد بسیار با احتیاط انجام می شد. من وقتی با او کار داشتم یا می خواستم کتاب و یا جزوه ای از او بگیرم، قرارهایم بسیار امنیتی و سخت بود. اما در برنامه های کوهنوردی که معمولاً جمعه ها اجرا می شد، با او راحت در ارتباط بودم. او برای من حکم یک الگو را داشت، چون چند سالی از من بزرگتر بود و از طرفی برخوردی بسیار شایسته داشت. من از او خوشم می آمد، از باب اینکه جوان بسیار فهمیده، مردمدار و با ایمانی بود. یادم هست آن وقتها او جزوه ها و کتاب های زیادی برایم می آورد که من ساعت های متمادی با ولع تمام مشغول خواندنشان می شدم. این جزوه ها اغلب درباره آموزش حرکت های مسلحانه بود و کتاب ها به زندگی انقلابی های معروف جهان مثل فیدل کاسترو و چگوارا مربوط می شد. بهترین برخوردهای ما با حسین در زمانهایی صورت می گرفت که در نقاط مختلف شهر با هم قرار می گذاشتیم. و البته دلنشین ترین برخوردم با او که منجر به شناخت تمام عیارم از او شد، به روزی برمی گردد که برای اولین بار به دنبال حسین تا منزلش رفتم.
و این روایت ادامه دارد.